حالا هر فرقه ای که هست نیتشون هرچی که هست مستی خاطرشون شبونه دو مرتبه باید از این دریا بگذرون. یه بیله برون، یه بیله برون.
تو دیگه به حرف منم اعتماد نداری؟
تو تنها حقبازی هستی که ما با اعتماد پیدا کردم.
من دارم به تو میگم ناخدا.
فیلم ناخدا خورشید از اون فیلم هاییه که حتی اگر ما ندانیم که بر اساس یک رمان مشهور از ارنست همینگوی ساخته شده، هیچ خللی تو ارتباط ما با اثر به وجود نمیاد. یعنی مثلا شما اگر ندونید که مثلا فیلم اورسون ویلز اقتباس از محاکمه کافکاست، ممکنه که تو ارتباطتون با فیلم مشکلی پیش بیاد، یا خیلی وقتا دلتون میخواد بعد از دیدن ساعتهای آقای استفن دالدری برید مثلا داستان ویرجینیا وولف رو بخونید، با جهان اون آشنا بشید. تا چه اندازه دیالوگ ها میتونه شیرین، شاعرانه و دلچسب باشه، تا چه اندازه بازیگرها ایفاگر شخصیت های پیچیده ای هستن که در طول فیلم بهشون میتونیم مثلا راجب جاجای فیلم صحبت کنیم، که این ابتکارات آقای ناصر تقوایی بزرگوار به عنوان یک کارگردان مؤلف تا چه اندازه ناظر بر مقولاتی مثل شخصیت پردازی، مثل موقعیت سازی، مثل ریتم، مثل ایجاد کشش است. من فقط برای اینکه مثلا شعار ندم به اشاره میکنم به لباس علی نصیریان که الان تو این نسخه خیلی خوبی از فیلم که دیدیم این دو تا لباس عوض میکنه، این دو تا پیراهن به تن داره که یکیش با مایه سرخ رنگ، یکیش با مایه آبی رنگ، اون تا هر دو چارخونه است. یعنی خود این لباس چارخونه پوشیدن در برابر اون لباس های یک دست سفید یا یک دست قهوه‌ای که بومیا پوشیدن معرف یک نوع پیچیدگیه. این آدم بیگانه است، متعلق به اون سرزمین نیست، متعلق به اون جا نیست، لهجهش فرق میکنه. حتی دوبلوری که انتخاب شده براش صدایی داره که یک تشخص رو نمایندگی میکنه. این تضاد عملا گویای یک درگیریه، یعنی مقدمه یک تخاصمه، مقدمه یک پیچیدگیه، و اون شخصیت شخصیت دلاله. یا مثلا نحوه معرفی شخصیت سرهنگ با بازی فتحعلی اویسی نشون دهنده اینه که یه آدم مخوفیه.
کی گفت بیا اینجا؟
دندونام فکرم شکسته.
بزن به چاک، باز اینجا بیا، اینا کار دستت میدانم.
این مخوف بودن فقط به خاطر سیبیلاش یا هیکل گندش نیست، بلکه معرفی این شخصیت توی میزانسنیه که این میزانسن اساسا مخوفه. ناخدا صحنه اول، صحنه اولی که ناخدا رو ببینیم، صحنه که نشسته داره چاشت میخوره، یعنی خود این چاشت خوردن، این غذا خوردن نشون دهنده هم شخصیت خانوادگی اوست، هم در خود خانواده معرفی میشه، هم رمان یک پدر. همه اینها نکاتی نیستش که تو داستان همینگوی باشه، اینا ویژگی های ملی بومی یک اثر جاودانه است که امروز 32 سال بعد از ساخته شدنش کماکان به نظر من یک فیلم فوق العاده است، بلکه یک اثریه که استادی ناصر تقوایی به رخ میکشه، استادی بازیگراشو به رخ میکشه. چهره ای که داروش ارجمند تو فیلم ارائه میده، تو تیپ نمایش تیپ یه قهرمان به نام ناخدا به نظرم بی نظیره در تاریخ سینما ایران. بازی که سعید پورصمیمی ارائه میده در قالب شخصیت پیچیده معلول به نظر من در کنار بازی مرحوم فرمیزاده تو همون سریال دایجان ناپلئون جز بهترین بازی هایی که من به عمرم از یه بازیگر ایرانی دیدم، و در مجموع همه این قطبندی های مثبت و منفی، خیر و شر، در خدمت نمایش یک وضعیت انسانیه. یعنی فارغ از اون جنبه های تاریخی مثلا ترور علی منصور یا اون بندر کنگ یا اون بندر دور افتادهی که در واقع آخرین استقرارگاه یا آخرین مأمن تبعیدی هاست، اصلا کل ارجاعات تاریخی فیلم رو در خصوص تاریخ معاصر و حوادث زمان شاه مثلا نادیده میگیرم. اون چیزی که برای مهمه انسانیه که در مرکز این کشمکش ها قرار داره، و اون انسان بودن و اخلاق مداری رو ناخدا نمایندگی میکنه که در اوج مشکلات و بدبختی ها سعی میکنه شرافت خودش رو حفظ بکنه. از آرامش در حضور دیگران ما شاهد گرایش تقوایی نویسنده هستیم به بهره گیری از ادبیات. یعنی ناصر تقوایی پیش از فیلمساز شدن یکی از نویسندگان پیشروی دهه 40 و در سطح در واقع اون استعدادهایی که بعدها بارور شدن، یعنی محفلی که نویسندگان دهه 40 داشتن تقوایی یکی از استعدادهایی بود که از جنوب سر برآورد و در کنار تعدادی از نویسنده های دیگه نسل بعد ادبیات ما رو ساختن. بنابراین گرایش تقوایی به ادبیات عملا تو کارنامه سینمایش هم قابل مشاهده است، از آرامش در حضور دیگران و نزدیکی دنیای تقوایی به ساعدی رفته رفته تا سریال با شکوه دایجان ناپلئون که اقتباس جانانه ای از رمان پزشک ساخت. بنابراین وقتی که دوباره در فیلم سال 1365 خودش ناخدا خورشید به سراغ همینگوی میره ما تعجب نمی کنیم. فیلم رهایی که مثال زدن این مردهای در واقع پاکت به سری که تو همین فیلم دیدیم انگار از اونجا داره میاد، از فیلم رهایی داره میاد. رابطه میان پدر و خانواده از آرامش در حضور دیگران میاد، رابطه خورشید و دخترهاش و زنش. باد جن یکی از یک مستند شاعرانه با صدای احمد شاملو، یعنی نریشنش رو شاعر بزرگ میگه که این ایده جن در خرابه های جنوب که خواستگاه ناصر تقوایی تو فیلم ناخدا خورشید، از اون تحقیق پرشور میاد در مستند باد جن. وقتی همه اینا رو با هم جمع میکنیم میبینیم که یک فیلمساز میراثدار تلاشهای خودشه. دقت کنید، میراثدار تلاشهای خودشه. یعنی هر آن چیزی که ناصر تقوایی تا اون سال، مثلا تا 40 سالگی، 45 سالگی یا 50 سالگی ساخته، دستاورد میشه براش، ارزش میشه براش، سرمایه میشه براش. تقوایی یک فیلمساز اصیله، یعنی کسیه که ادبیات میشناسه، موسیقی میشناسه و مهمتر از همه سینما رو میشناسه. تقوایی اقتباسی کرده که من یه بار دیگه عرض میکنم که اگر ما نخونده باشیم و نشناسیم همینگوی رو، هیچ مشکلی، هیچ اخلالی ایجاد نمیکنه نخوندن اون رمان تو ارتباط ما با فیلم. بنابراین یک فیلمساز باید چیزهایی رو پشت سر گذاشته باشه، تجربیاتی رو اندوخته باشه و به یک منزلگاهی رسیده باشه از امنیت فکری، به یک جایگاهی رسیده باشه اصطلاحاً که دست به تألیف بزنه، دست به خلق بزنه. من برام تقریبا تو 40 سالگی، یعنی سن بلوغ، تردیدی به جا نمونده که این فیلم در زمره بهترین فیلمایی که به عمرم دیدم، نه فقط بهترین فیلم ایرانی بلکه یکی از بهترین فیلم. دیشب داشتیم صحبت میکردیم در کنار مثلا گوزنها، طبیعت بیجان، جز فیلم‌های کامل سینما ایرانی. یعنی هر بار که من نگاه میکنم احساس میکنم که تا چه اندازه تعبیری که آقای نعیمی به کار بردن خیلی تعبیر زیبایی بود، چه اثر رشک‌انگیزیه. من میخوام بگم چه اثر دلتنگ کننده ایه، هم دلتنگی 32 سال پیش سینمایی که وجود داشت در اون سالهایی که آدمها با عشق فیلم میساختن، نه الان کاسب کارانه و برای خوش آمد دیگران. و نکته دوم اینه که دلتنگ کننده خود ناصر تقوایی و خلای بزرگش در سینما ایران که واقعا سینما ایران رو تنها گذاشت با کمکاریش. البته دلایل کمکاریش دلایل بسیار محترمیه و اگه ایشون هرگز فیلمی هم نسازه، فقط به واسطه همین یک ناخدا خورشید از ماها طلبکاره، از نسل ما، از فرهنگ ما و یک اسطوره است در عرصه فرهنگی ما به نظر. و نکته آخر، دلتنگ کننده دلتنگی من بیشتر دلتنگی برای یک سینمای نابه، یک تجربه شیرین. وقتی آدم وارد سالن سینما میشه همچین فیلمی نگاه میکنه، احساس میکنه که درست اون مقصد رو انتخاب کرده، درست وارد سینما شده، چون تعریف فیلم اینه. این اون چیزیه که از گریفیس تا اون روزگار تلاش کردن برای تحققش، سینمایی که اخلاق مدار باشه. اخلاق مدار نه به مفهومی که امروز خیلی روزنامه ها اینا می نویسن. اخلاق مداری یعنی این که تو وقتی یک فیلم یا نگاه میکنی میای بیرون آدم بهتری شده باشی، نه اینکه کینه توستر، پدر سوخته تر یا ناقلاتر بشی. وقتی فیلم میبینی احساس میکنی که این فیلم یک تجربه شیرین تو هم با تزکیه است به تعبیر ارسطو. زمانی که یک فیلم نگاه میکنی احساس میکنی که درک تو از جهان هستی بالاتر رفته. درک بالاتر به معنی این نیستش که مثلا شمارش اعداد اگه تا 20 بلدی فیلم کمک کنه که تا 25 یاد بگیری، نه، بینش شما رو دستخوش تحول کنه، یک زاویه تازهی به شما هدیه بده که از اون زاویه هم جهان رو نگاه بکنی. این فیلم در این حال که قصه سرگرم کننده ای داره، در این حال که در مایه های بومی رو به زبان جهانی داره مطرح میکنه، در کنارش در واقع ارائه‌گر یک سری خصائل فراموش شده انسانی هم هست. همونطور که گفتم یکی شرافته، یکی شجاعته، رفاقت، مثلا اون چیزی که تو فیلم بین ملول و خورشید اتفاق میفته رفاقته. ببینید این جمله‌ای که خورشید به ملول میگه وقتی اون پوله رو بهش میده و میدونیم که ملول دائم الخمره و آدمیه که زندگی به سامانی نداره، دو تا زن داره، یک وضعیت به هم ریخته‌ای داره به لحاظ روانی، وقتی اون پول رو بهش میده محبت نمیکنه خورشید، بلکه یه جور اعلام نگرانی میکنه از دوستی 20 ساله‌ای که امروز به اینجا رسیده. من میخوام تاکید کنم روی این که تا چه اندازه ناخدای خورشید فیلمیه که احترام میذاره به شعور مخاطبش. یعنی نه خیلی فیلم روشنفکرانه‌ایه که مباحث مورد نظر خودش رو به شکل پیچیده و غیر جذاب ارائه کنه، و نه در این حال فیلم مثلا عامه پسند با مفهوم پوپولیستیشه. من یه زمانی راجع به فیلم‌های فورد این نظر رو داشتم. اون زمان فکر نمی‌کردم یه فیلمی تو سینمای خودمونم باشه که همچین ویژگی داشته باشه. من 30 سالم بود وقتی مثلا یک فیلمی از فورد رو نگاه کردم، احساس کردم که باید 30 سالم می‌شد که این فیلم رو بفهمم، چون تو دوران دانشجویی هم دیده بودم و اون فیلم اینقدر اون تاثیر نذاشته بود. الان احساس می‌کنم ناخدا خورشیدم این ریختیه. یعنی یک در واقع مائده جاودانیه که تو هر زمانی شما از سهم خودتو ازش طلب میکنی، مثل یه دریایی میمونه که هر چقدر ازش بگیری تمام شدنی نیست. من اینو شعار نمیدم، واقعا دارم راجع به فیلم محبوب خودم صحبت میکنم که رعایت جزئیاتش توسط آقای تقوایی گاهی وقتا هوش از سر آدم میبره. ما وقتی خط اصلی رو رعایت بکنیم اختباس کردیم، اما اگر چیزی از داستان به درد اون بخوره و بخوایم از اون استفاده کنیم، این داستان منبع الهام ماست دیگه، اون اثر اقتباسی نیست. اثر اقتباسی اثریه که شما اگر اون رمان رو خونده باشین میتونین تشخیص بدین که کاملا بر اساس اون رمان ساخته شده. مثلا کاری که کوروساوا میکنه با آثار شکسپیر اقتباس‌های بومیه، یعنی حتی اسمش رو عوض می‌کنه. رن یعنی آشوب، بر اساس شاهلیر اینو می‌سازه، منتها کاملا با درون مایه‌های ژاپنی، با در نظر گرفتن شرایط تاریخی ژاپن، تاریخ فئودالیسم ژاپن، بحث زندگی سامورایی وار و و و. یعنی وقتی همونطور که راجع به ناخدا خورشید گفتم، وقتی شما فیلم آشوب رو نگاه میکنید احساس میکنید که فیلم ژاپنیه، بعد میفهمید که ای بابا این اقتباس از یک اثر مشهور شکسپیره. این تغییرات خلالی در مسئله اقتباس ایجاد نمیکنه، ولی یک زمانی هستش که من یک نکته ای، مثلا نکته از خود بیگانگی در آثار آلبر کامو، مثلا در یک اثرش مثل بیگانه، مثلا من از این خوشم میاد و اینو یک بخشی از این رو میگیرم و تو یک اثرم استفاده میکنم، این الهام پذیر بودن یا ادای دین کردنه. اما اقتباس غیر قابل تغییر اصلا نمیتونه باشه. یعنی اولا که ما یک فرم ادبی رو داریم تبدیل میکنیم به یک فرم سینمایی، یک چیز مکتوب رو داریم تبدیل میکنیم به یک ساختار بصری، بنابراین تغییر از اساس صورت میگیره. ولی دخل و تصرفی که مورد نظر شماست، این دخل و تصرف برمیگره به زاویه هنرمند. مثلا کاری که هاکس با همین رمان داشتن و نداشتن میکنه، به نظر من تبدیل به یک فیلم شیرین میشه. یعنی فیلم داشتن و نداشتن هاکس اصلا یه فیلم شیرینه، به خاطر اینکه مثلا شخصیتی که لورن باکال همسر بوگارت نقششو بازی میکنه تو فیلم کمک میکنه به این شیرین. یعنی یک دختریه که لات بازی در میاره مثل زنهای دیگه فیلم هاکس و شیرین زبونه، پرروه، خیره سره، و از اون طرف رابطه ای که مثلا والتر برنان نمایندگیش میکنه، اونجا جای سعید پورسمی والتر برنانه، البته برعکس سعید پورسمی جای والتر برنانه. والتر برنام به خاطر اون شمایلی که تو فیلم‌های وسترن داشته، تو فیلم‌های هاکس، فورد و دیگران، عملاً یه پیرمرد با نمک. پس با یه فیلم شیرین سر و کار داریم، چون جهان هاکس اصلاً جهان شیرینی، یعنی هاکس اصلاً حوصله تلخی و غم و اندوه و گله و شکایت و اینا نه. هاکس مثل مولوی، منطقه تو جهان تقوایی، تو اقتباسی که تقوایی داره میکنه، همون سعید پورصمیمی که در قالب ملول ایفاگر اون نقشه، این کمک میکنه به تلخی بیشتر داستان. یا مثلا خود ناخدا، تنهایی ناخدا به ویژه با اون نقصانی که داره در بدنش، یعنی یه دستی که نداره، داره ما رو با یک شرایط بغرنج روبرو میکنه. از این نظر کاری که هنرمند میکنه به نظرم با این تغییرات دو کار میکنه. یکی این که تا چه اندازه میتونه اثر رو بومی کنه، برای چند و این بار تکرار میکنم بخاطر اینکه خیلی کار سختیه، تا چه اندازه میتونه یک کار بومی کنه، و نکته دوم اینه که تا چه اندازه میتونه جذاب ترش بکنه یک داستان رو. خواجه ماجد پا نداره، ناخدا دست نداره. ببین، شرح یک تضاده. در واقع خواجه ماجد به دلیل فقدان اون عضو مهم، یعنی اعضای مهم، یعنی پایی که نداره، به راحتی میمیره، قربانی ضعفش میشه. اما آن چیزی که ناخدا رو تبدیل به یک شهید در فیلم میکنه، تبدیل به یک سلحشور در فیلم میکنه، قدرتیه که در یکی از بازوانش. اصلا تو معرفی ناخدا یک دیالوگی وجود داره که فکر کنم جزء صحنه‌های حذف شده این فیلم، حذف شده به خاطر اینکه بعضی از این نسخه ها متاسفانه این صحنه رو ندارن، که در توصیف ناخدا وقتی میپرسن میگن ناخدا همونی که یه دست نداره، میگن نه، همونی که یه دست داره. یا خودش در پاسخ به مستر فرهان میگه که به این نگاه نکن، حواست به این یکی باشه. یعنی فقدان یک دست رو در واقع اشارتی میکنه برای تاکید بر قدرت این یکی، و بلافاصله باهاش کبریت رو روشن میکنه با یک دست. میخوام بهتون بگم که این قرینه سازی ها انقدر به شکل ظریفی تو کار تقوایی هست که آدم کیف میکنه. در توصیف این که یک فیلمنامه تا چه اندازه دقیق و مینیاتوری نوشته شده و اجرای کارگردان تکمیل اون فیلمنامه است، یعنی تقوای فیلمنامه نویس، تقوای نویسنده، تقوای مؤلف. صحنه ای است که مستر فرهان در حین خود حرکت و خداحافظی از اون خونه تبعیدی ها میرسه به اون آب انبار، لحظه درنگ میکنه و نگاه میکنه، سپس به راه خودش ادامه میده. کمتر فیلمی در عمرتون تو سینما ایران دیدین که یک واقعه اینجوری پیشگویی بشه، که اون آب انبار، اون نقطه طلایی که در بسیاری از پلان‌ها وجود داره، اون قتلگاه خواجه ماجد خواهد شد. یا مثلا در یک مواردی، خصوصا در صحنه رساندن مسافران اول، تاکید میشه بر لوکیشن داخل اون لنج، که اون لنج یک اصطلاحی اندرونی داره یا بیرونی داره. اون اندرونی جاییه که قرار کلایمکس فیلم توش رقم بخوره. و در نهایت تو دوئل بین سرهنگ و ناخدا خورشید، ما میبینیم که ناخدا از هوش خودش کمک میگیره برای پیروز شدن بر سرهنگ، چون سرهنگ اون یکی لاشخوره رو میفرسته بالا و خودش از پایین میره و ناخدا میفهمه این موضوع رو و غافلگیرش میکنه. پیامد این هوش یک تقابل تازه است. این بار اون از ناخدا باهوش داره، همون کسی که کینه ناخدا رو به دل داره و همش میگه فکر کشتن تو هم، یعنی اون از همون تمهید ناخدا استفاده میکنه برای کشتن خود ناخدا. یعنی درست لحظه که ناخدا فکر میکنه این رفته بالا، اون پایین پنهان شده. اینقدر از این ظرافت ها وجود داره. مثلا همین دیالوگی که اعلام میشه که این خونه به آدمی آباده، خرابه به جن، این میتونه یک جمله‌ای باشه از یک شاعر زبونباز. منظورم از زبونباز به شوخی میگم، منظورم کارکرد زبانشناسی در شعره. میتونه تکه‌ای باشه از مثلا کسایی که تحت تاثیر فلسفه زبان هایدگرن. حالا نمیخوام بریم تو اون بحث. ببین، میگه خونه به آدمی آباده، خرابه به جن. اینجا حسب به قرینه شده، یعنی خونه به آدمی آباده، خرابه به جن آباده. مگه خرابه آباده؟ خرابه نقطه مقابل آبادانیه. خرابه آباد به جن، یعنی جن محل استقرارش خرابه است و اون چیزی که باعث میشه این خرابه پاورجاون جن. ببین چقدر تمهید زیبایی. و این جن زدگی در طول فیلم تبدیل میکنه یک عنصر متافیزیکی داره به فیلم میده، یعنی ما احساس میکنیم که این تبعیدی ها که تو اون منطقه مستقرن، این آدم هایی که این خونتی که تو رفتار رو در کلامشون میبینیم، اون فقری که میبینیم، اون رفتارهای گاه اگزوتیکی که میبینیم، این نشون دهنده یک پیوند میان جهان مادی و یک جهان دیگه‌ای که حالا جن داره نمایندگیش میکنه. جن از کجا میاد؟ جن از فرهنگ ما میاد، از دین ما داره میاد. ببین اون چیزی که اشاره مستقیم داره میشه به جن تو فرهنگ و گذشته ماست. حالا جن به کمک ناصر تقوایی میاد برای بومی کردن یک اقتباس. مگه همینگوی از جن استفاده کرده؟ یا فرض کنید شخصیت ملول، ملولی که در فیلم یار وفادار و رفیق شفیق ناخداست علارغم ضعفایی که داره، بیشتر از اینکه یادآور اون شخصیتی باشه که در داستان همینگوی هست، مکمل قهرمان که گفتم والتر برنان که دمپر بوگارته، بیشتر یادآور پرویز فنیزاده در سریال دایجان آفلون. یعنی یک دونکیشوت ایرانی ساخته ناصر تقوایی، چه در دایجان آفلون و چه در ناخدا خورشید. توجه داشته باشین که یک نکته هست که دایجان و ناخدا رو به هم وصل میکنه، اون نکته اصولگراییه. در ناخدا، در دایجان آفلون تبدیل میشه به کمدی، در ناخدا خورشید تبدیل میشه به یک تراژدی. اونجا این اصولگرایی متکی بر یک در واقع عادت خرافی ما ایرانی ها پیرامون انگلستان و بحث نمیدونم تئوری توهم توته و و و میشه مثلا اونجوری کارکرد کمیک پیدا میکنه، ولی تو ناخدا خورشید این اصولگرایی همون چیزیه که میشه ریشه اختلاف ناخدا و خواجه ماجد. دلیل اختلاف خواجه ماجد با ناخدا چیه؟ برای چی خواجه ماجد ناخدا رو فروخت و لو داد اول فیلم؟ به خاطر اینکه ناخدا زیر سایه خواجه ماجد هیچ وقت نمیخواد بره، چون قبولش نداره. این یعنی شرافت فردی. یادتون باشه ناخدا سه تا دختر داره، این دختر داشتن اونو آسیب پذیرترش میکنه. پدری که پا به سنین پیری گذاشته، صاحب سه تا دختره و همسر و یک دست نداره. ببینید تا چه اندازه این شخصیت میتونه سمپاتیک باشه حالا در مواجهه با آخرین کاری که قراره جزی از ماموریتش باشه، آخرین سفر، پولی که به اصطلاح قراره از این ماموریت به دست بیاره و یه عمر راحت زندگی کنه. دقیقا شبیه فیلم‌های گنگستری فرانسوی که ژان گابن و دیگرون میخوان جمع شن برن یه کاری بکنن، میگن آخرین کاره، مثل ریفیفی، مثل نوارهای آمریکایی. یعنی ببین چقدر منابع الهام تقوایی گوناگونه، ادبیات مدرن، سینمای کلاسیک آمریکا، شعر و نثر کلاسیک خودمون.
ممنونم ملون، خیلی زحمت کشیدین.
سی خاطر پول نبود آقای مهندس.
کار پیش بیاد کجا پیدات کنم؟
لنگرگاه قهوه‌خونه سعدون.
بگیر.
نه سی خاطر پول نبود.
من گفتم من الهام بخش بودن، میدونین مثل این میمونه که دایجان ناپلئون بر اساس داستان ایرج پزشکزاده، چه فیلم، چه سریال تقوایی و چه اثر آقای پزشکزاد، هر دو ادایدن به چیزه، یک جور الهام بخششون دونکیشوت بوده. هرگز شما هیچ صحنه‌ای در داستان ایرج پزشکزاد نمی‌بینید که شبیه سازی دونکیشوت باشه، مگر اون قصه هایی که راجع به جنگ موثنی یا جنگ کازرون میگن، اون میتونه اون سفر سلحشورانه دونکیشوت و سانچو پانزا باشه. ولی هیچ ارجاع مستقیمی به داستان سروانتس وجود نداره، ولی در کلیت ما احساس میکنیم که ادای دین داره میکنه یا الهام گرفته از اون رابطه مرید و مرادیه که توی اثر سروانتس هست. میگه که اسم این بمبکه. میگه چیه؟ میگه بمبک. میگه بمبک یعنی چی؟ میگه بمبک رو شما بهش تو زبان خودتون میگین کوسه، که وقتی سینه به دریا میزنه چوچو 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 میره. ببین ما داریم راجع به یک شخصیتی صحبت میکنیم به نام بمبک، نه راجع به یک لنجی که آدم ها سوارش میشن. ببین در نگاه تقوایی اشیا هم جان بخشی میشن، یعنی روح دارن، از جمله بمبک که یه شخصیتیه که به آخر عمرش رسیده. میگه امروز فرداست که شرطی ها بیان اینو چیزش کنن، یعنی توقیفش بکنن، پس باید یه کاری باهاش کرد. پس همونقدر که ناخدا به تای خط رسیده، بمبک هم به تای خط رسیده. حالا تو این مواجهه اضطراری، تو این شرایط خاص، وقتی اون سکانس فینال مورد نظر شما اتفاق میفته، ما توی بمبکیم. خب بعد تو اون بمبک یه تعلیق داره فیلم. تعلیقش اینه که از همون اول ناخدا به ملول میگه که ملول حواست باشه اینا خیلی پدر سوختن، خیلی ناقلان. یعنی ما آماده یک مواجهه ایم. برای اولین بار در کل فیلم مماشات ناخدا رو میبینیم. که ما ناخدا با اینا مماشات داره. میگه که تو چه فکری هستی؟ اینقدر فکر کشتن نکن. میگه تو فکر کشتن تو هم ناخدا. یه ناخدا داره شوخی میکنه.
داری خواب کشتن کیه میبینی؟ کشتن تو. وصیتی داری بکن. زبوشت تلخی داری تو. یه همچی شوه قشنگی دیگه تو عمرت نمیبینی.
بعد قبل تر شنیده بودیم که کسانی که بومی نیستن وقتی بمبک رو به موج حرکت میکنه این حالشون بد میشه. پس اون صحنه بی توضیح این کارو میکنه و میبینیم حال اونا خراب میشه. یا صحنه هایی که ما میبینیم اینا رو خل سناح میکنه، معلول به شیوه خودش تفنگشون رو میندازه تو دریا، تعلیقه. و این تعلیق اگه ایجاد نمیشد قطعا اون صحنه فینال انقدر صحنه هیجان انگیزی قرار نبود بشه. و نکته آخر اینه که ببین، قهرمان قرار نیستش ناخدا با مرگش شخصیت قهرمانی پیدا کنه. یعنی اون مرگ ناخدا اینقدر مرگ باشکوهی نیست که انتظار داشته باشیم مثل فیلم های با روی کرده قهرمان محور ببینیم. یک مواجهه هست که توی این مواجهه هم خودش از پا در میاد، همون بعدها. یعنی نه هپی اند فیلم و نه فیلم شکسته. قصه دلالت بر چیزهای دیگه هم داره. این چیزهای دیگه رو شما باید کشف کنید. ببین هیچ قصه ای مادامی که فقط حالتهای خود ارجاعی به صرفاً خود قصه داشته باشه که ارزش نداره. بردویل هم میگه که دو روایت داستانی و روایت ضمنی موازی با هم پیش میره. اگر این جلوتر بره، یعنی داستان جلو بره و دلالتهای دیگه ای نداشته باشه، میشه اثر عام پسند. اگه برعکس باشه، این دلالت‌ها پر رنگ باشه و قصه کم رنگ باشه، میشه یه فیلم ادایی، فیلم روشنفکرانه ادایی بی خاصیت. میگه موازی بودن این دوتا باعث میشه که هم یک آدم‌هایی با گرایش روشنفکری مثل شما که از سینما انتظارات زیادی دارن در واقع تعمیم بشه خواستشون، هم مردم عادی. ناخدا خورشید در مورد آزادی داره حرف میزنه، در مورد آزادی از بند. ببین اون بندری که ما میبینیم، بندر جاییه که به دریا وصله. اون تا اون آدمایی که اونجا زندگی میکنن، اونجا یک زندان بزرگه براشون. خب اینو میتونید ربط بدید به فیلم پاپیون. دقیقا تو پاپیون هم جزامی ها هستن، تو پاپیون هم یک جایی هستش که در مجاورت با دریاست که مظهر آزادیه، ولی آدم ها بند کشیده شدن اونجا. انتخاب صدای خشک، ایشون میدونه من چی میگم، صدای خشک جورج پتروسی که اصلا گوینده نه محبوبی هست، نه گوینده یه نامبروانی بوده و نه هست. انتخاب جورج پتروسی انتخاب هوشمندانه بود، برای اینکه این صدای خشک دلالت برای بیگانگی بکنه. این صدای خشک یک چیز دیگه هم نمایندگی میکنه. اگه صدای گرم بذاریم روش دلیل نه سمپاتیک باشه. به خاطر همین همونقدر که ظاهرش و اون کلاهی که رو سر داره داره از اون جغرافیا بیگانه معرفیش میکنه، به همون اندازه تنین صداش هم بر بیگانگی دلالت. در عوض ناخدا، یعنی منوچهر اسماعیلی شیرین ترین، گرم ترین و جذاب ترین صدایی که در کل شاید کارنامه دوبلوریش من شنیدم تو این فیلم داره، با ناز حرف میزنه، چون از همون آغاز میخواد این شخصیت بره تو دل من.